جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
طالبان پاکستان مسئولیت حمله لاهور را بر عهده گرفت. نیروهای کره جنوبی و آمریکا در حالت آماده باش قرار گرفتند. باراک اوباما با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار می کند. یکی بعد از ظهر در تهران، مهرزاد پدرام هستم. سلام بر شما. شبه نظامیان طالبان مستقر در پاکستان مسئولیت بمبگذاری در شهر لاهور در شرق پاکستان را بر عهده گرفتند. در این حمله که روز چهارشنبه دیروز روی داد، بیش از 20 نفر کشته و 200 تن دیگر زخمی شدند. یک سخنگوی شبه نظامیان طالبان در گفتگوی تلفنی با خبرنگاران رسانه‌های غربی این حمله را پاسخی به حملات اخیر دولت پاکستان به منطقه سوات در شمال غربی آن کشور دانست. نیروهای کره جنوبی و نیروهای آمریکایی مستقر در آن کشور در گرماگرم تنش با کره شمالی وضعیت آماده باش خود را به بالاترین سطح افزایش دادند. کره شمالی روز چهارشنبه تهدید کرده بود که در صورت بازرسی کشتی‌هایش توسط نیروهای کره جنوبی و آمریکایی به آنها حمله نظامی خواهد کرد. پیونگیانگ همچنین اعلام کرد که دیگر به توافقنامه آتش بس سال 1953 با سئول پایبند نیست. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه بر تعهد این کشور برای دفاع از کره جنوبی و ژاپن به عنوان جزئی از معاهدات دوستی طرفین تاکید کرد و گفت که امیدوار است کره شمالی با توجه به این موضوع به پای میز مذاکره بازگردد.
I want to underscore the commitments that the United States has and intends always to honor for the defense of South Korea and Japan.
در حال حاضر بیش از 28,000 سرباز آمریکایی در کره جنوبی مستقر هستند. کمیسیون مبارزه با فساد در عراق میگوید که برای نزدیک به 1,000 تن از مقام‌های آن کشور که مظنون به فساد هستند حکم بازداشت صادر شده است. قاضی رحیم العقیلی، سرپرست کمیسیون موسوم به صداقت عمومی، میگوید از بهمن ماه گذشته تا کنون حکم بازداشت 997 تن از این مقام ها صادر شده که 50 نفر آنها از مقام های بلندپایه عراقی هستند. چند هفته پیش فلاح السودانی، وزیر بازرگانی عراق، پس از اینکه دو برادرش به اختلاس میلیون ها دلار از واردات دولتی متهم شدند، از مقام های خود کنارگیری کردند. یکی از برادران آقای سودانی بازداشت شده و برادر دیگر او فراری است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قرار است امروز با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، در واشنگتن دیدار کند. آقای عباس پیش از این دیدار با هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز ملاقات کرده بود. خانم کلینتون روز چهارشنبه گفت ایالات متحده خواستاران است که اسرائیل گسترش شهرک‌های یهودی نشین را بدون استثنا متوقف کند. محمود عباس از سرگیری گفتگوهای صلح بلند مدت با اسرائیل را تا هنگام توقف تمام پروژه‌های شهرک‌سازی رد کرده است. فلسطینیان می‌گویند شهرک‌های یهودی نشین که از سوی دادگاه بین‌المللی لاهه غیرقانونی خوانده شده‌اند، مانع از تأسیس یک کشور پایدار فلسطینی در همسایگی اسرائیل است. اما در گرماگرم فضای انتخاباتی، رادیو فردا هم برنامه‌های گوناگونی در همین ارتباط تدارک دیده. یکی از آنها مجله اقتصادی هفته است که کارشناسان در این برنامه سیاست‌های اقتصادی آقایان محمود احمدی نژاد و مهدی کروبی از نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رو زیر ذره بین قرار دادند. گوش کنیم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا در خدمت شما. لازم به گفتن نیست که در این روزها و احتمالاً تا دو سه هفته دیگر همه خبرهای اقتصادی و سیاسی و گفتمانهای اجتماعی در ایران تحت شعاع انتخابات ریاست جمهوری قرار داره و خواهد داشت. بنابراین ما در مجله اقتصادی هم به بحث پیرامون برنامه‌های اقتصادی نامزدها ادامه میدیم. با آغاز تبلیغات رسمی نامزدها و حضور اونها در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، نامزدها تا اندازه‌ای در ارتباط با بخشای اقتصادی مسائلی رو مطرح کردند که در مجله این هفته نقطه نظرهای آقای احمدی نژاد و مهدی کروبی رو با آقایان دکتر علی رشیدی، کارشناس اقتصادی در تهران، محمد رضا بهزادیان، رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران در تهران، و دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، در میون گذاشتیم. در مجله هفته آینده به بررسی دیدگاه‌های اقتصادی دو نامزد دیگر یعنی آقای میرحسین موسوی و محسن رضایی خواهیم پرداخت. آقای احمدی نژاد روز دوشنبه در برنامه تلویزیونی خود با طرح این مسئله که اقتصاد ایران رو در یک وضعیت فلاکتباری تحویل گرفته از سیاست‌های اقتصادی خود دفاع کرد. به بخشی از گفته‌های آقای احمدی نژاد گوش میدیم.
در حوزه اقتصادی مشکلات سنگین و به ظاهر لاینحل در برابر ملت ایران قرار داده شد و تنها راه را هضم در نظام اقتصاد سلطه بیان کردند. بیش از 1500 بنگاه بزرگ اقتصادی در معرض بحران شدید و مشکلات سنگین بودند.
آقای رشیدی چی میتونید در برابر این گفته های آقای احمدی نژاد که معتقده که اقتصاد ایران رو در وضعیت فلاکتباری تحویل گرفته بگید؟
اون چه که ایشون بیان کردن ممکنه قسمتی از واقعیت باشه ولی ربطی به دولت نداره. یعنی اون چه که در این 30 سال گذشته و ایران در انزوا قرار گرفته تحت تاثیر سیاست هایی که دولت ها یکی بعد از دیگری اتخاذ کردن، مخصوصا در رابطه با ایالات متحده آمریکا و عکس العمل هایی که اون دولت در سطح جهانی در مقابل ما ایجاد کرد، روز به روز قدرت و توان اقتصادی مملکت و همینطور واحدهای تولیدی تغییر پیدا کرد. ولی مسئله مهمتر اینه که در دوره 4 ساله آقای احمدی نژاد هیچ نقطه مثبتی از نظر اقتصادی علارغم همه امکانات دلاری ناشی از صادرات نفت در مملکت به وجود نیامده.
آقای بهزادیان نظر شما چی است؟ به خصوص که ایشون میفرمایند که 1500 کارخونه در اون موقع در آستانه ورشکستگی بوده و ایشون گویا نجاتشون داده.
اگر ملت ایران خود باوری داشت، اگر ملت ایران در حضیض نبودن، اگر ملت ایران احساس ضعف و ناتوانی نمی کردن، بعید بود که یک کسی که 2 سال قبل در انتخابات دوره 6 مجلس شورای اسلامی در تهران نفر 68 شده بود به طور معجزه آسایی بتونه بیاد وارد صحنه انتخابات بشه و بعد در مقابل سایر رقبا به دور دوم راه پیدا بکنه و بعد از رقیبش ببره و بشه رئیس جمهور کشور. خوب بود لیست این 1500 تا بنگاه اقتصادی بحران زده رو ایشون می‌فرمودن. دوستانی که فعال اقتصادی بودند و بودیم و حضور داشتیم آرزوی روزهای 4 سال گذشته رو می‌کنیم وقتی که در وضعیت امروز قرار داریم. یادشون نیست که در مرکز کشور و در پایتخت کشور عمده‌ترین کمپانی حمل و نقل داخل شهری که شرکت واحد اتوبوسرانی است ماها در بحران و درگیری و اعتصاب و دستگیری و امثال هم باشه. من نیشکر 7 سپر رو نمیگم، من صدها شرکت دیگه که داخل بحران هستند رو نمیگم.
آقای خاوند برداشت شما چیه از این تصویری که آقای رئیس جمهوری در زمان به دست گرفتن زمام ریاست جمهوری از اقتصاد ایران میده؟
ببینین مشکلات و دشواری‌های اقتصادی ایران و به خصوص نابسامانی‌های ساختاری یعنی نفتی بودن و دولتی بودن با آقای احمدی نژاد آغاز نشد و شکست‌هایی که دولت‌های پیشین در این عرصه خوردند، متحمل شدند و یا عدم توانایی اونها در اصلاح ساختارهای اقتصادی ایران تا اندازه زیادی باعث شد که آقای احمدی نژاد بتونه خودش رو به عنوان ناجی بر بخشی از رای دهندگان ایرانی تحمیل بکنه. مسئله بزرگی که در صحبت‌های آقای احمدی نژاد هست اینه که اصولاً اقتصاد اولویت ایشون نبود. ایشون اولویت‌های دیگری داشتند. اقتصاد در وضعیت بسیار بسیار حاشیه‌ای قرار گرفت و حتی از سخنرانی آقای احمدی نژاد چنین برمیاد که کماکان در عرصه اقتصادی ایشان از اصطلاحات رزمی، جنگی، تنشی استفاده میکنند و این رو چنین جلوه میدن که گویا تمام جهان علیه ایران و علیه اقتصاد ایران نقشه کشیده، توطئه کرده و معلوم نیست که چرا این توطئه ها علیه هند به اجرا گذاشته نمیشه، علیه چین به اجرا گذاشته نمیشه، علیه ترکیه به اجرا گذاشته نمیشه. دید ایشان در دنیا دید به اصطلاح جنگیه، دید تنشیه.
آقای احمدی نژاد در سخنرانی تلویزیونی خود دستاوردهای اقتصادی دولت خود را به این صورت مطرح کرد.
در عرصه اقتصاد دستاوردهای بسیار عظیمی در اختیار ملت ایران است. رشد تولید ما روزافزون است، سرمایه گذاری ما روزافزون است، نرخ بیکاری حدود 10% کاهش پیدا کرد. در طی 50 سال از شروع صنعت فولاد در کشور ما ظرفیت تولید 10 میلیون تن بود. در طول این مدت به 17.7 میلیون تن رسیده است. در سیمان به همین ترتیب در تولید آلومینیوم 218,000 تن قبل از این دولت، امروز 457,000 تن ظرفیت تولید.
آقای رشیدی، آیا این آمارها واقعی هستند؟
تولید آمار در ایران یک کار دولتی است مثل همه کارهای بقیه، اما اون چی که در جامعه محسوس است، مسئله بیکاری با ارقامی که ایشون میگه فاصله بسیار زیاد داره. حداقل ما بیکاری 18% رو داریم، در حالی که میبایستی مثلا تقلیل پیدا میکرد میرسید به 9.9 تام، یا تورم فروردین امسال نسبت به پارسال 27.2%، در حالی که میبایستی اون هم باز تک رقمی بشه. در مورد رشد اقتصادی، علی‌رغم اون همه درآمد نفت، امسال ما حد اکثر رشدمون فرض کنید 6.7%، در حالی که 1380-81 با 10 میلیارد دلار درآمد نفت رشد اقتصادی ما 7.6% بوده. بنابراین آمارها ساخته میشه بر حسب نیاز گوینده، اما نکته باز مهمتر این است که فراوانی مثلا بعضی از محصولات در اثر سقوط با سطح اشتغال و تولیده که ناشی از سقوط بخش مسکن و همینطور سقوط سطح فعالیت اقتصادی در دنیا و پایین آمدن فشارهای تورمی در دنیاست، ولی ناشی از حرکت بخش اقتصاد نیست. یعنی ما سرمایه‌گذاری در مثلا بسیاری از صنایع نمی‌بینیم، مخصوصا صنایع بخش خصوصی، و تعداد واحدهای ورشکسته شده به بیش از 15,000 رسیده. طبق اون چه که نمایندگان اتاق‌های بازرگانی و همطور انجمن‌های مدیران در تهران بیان می‌کردن. و بعدم مسئله بسیار مهمتر اینه که با توجه به اینکه این اتاق‌های مثلا بازرگانی هر دو در واقع اتاق‌های دولتی است، هرگز مطالعه رو انجام ندادن که نشون بده این تحریم ها روی تک تک واحدهای تولیدی چه اثری داره. بنابراین حرفای ایشون شعاریه. اونچه که مهمه، آیا ملت ایران در سطح واحدهای تولیدی و کارگران و مصرف کننده چه درک و احساسی دارن از وضعیت اقتصادی؟ این ملاک کار هست و قضاوت درباره عملکرد رئیس جمهور.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای بهزادیان، شما از زاویه این بخش خصوصی و به عنوان یک کسی که از نزدیک در اقتصاد ایران فعال هستید، چه نگاهی دارین به این آمارهایی که رئیس جمهوری مطرح میکنه در آستانه انتخابات؟
دولت خود ایشون کمتر از مدتی قبل اعلام نرخ بیکاری رو 23% کرده. اخیراً می‌بینیم که به کرات نرخ تورم 25% گفته میشه. حالا چجوریست که آقای احمدی نژاد نرخ بیکاری رو 10% می‌فرمایند؟ در طول چند سال گذشته ما به اندازه طول تاریخ ایران درآمد نفتی داشتیم. این درآمد نفتی چه شده؟ کجا رفته؟ کجا در اقتصاد ما خودش رو نشون داده؟ این شکوفایی اقتصادی که جناب آقای احمدی نژاد می‌فرمایند کجا؟ همه بخش خصوصی ایران گرفتار قیمت تمام شده کالا، گران است، امکان صادرات از بین رفته. بله، ساخت و ساز در ایران تعطیل شده، سیمان اضافه آمده. رشد اقتصادی یعنی در دوران آقای خاتمی ما جشن خودکفایی گندم بگیریم و حداقل در اون سال هیچ واردات گندم نداشته باشیم، در دوران آقای احمدی نژاد تبدیل بشیم به بزرگترین وارد کننده گندم در دنیا، 8 میلیون تن نیاز واردات گندم داشته باشیم. اگه معنای شکوفایی اقتصادی اینه، آقای احمدی نژاد درست میگه.
آقای خاوند، نگاه شما به این آمارهای آقای احمدی نژاد چگونه است؟
وقتی که من صحبت‌های آقای احمدی نژاد رو میشنوم و قبل از اون متن این صحبت‌ها از طرف خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی به خصوص خبرگزاری فارس منتشر شده بود، احساس کردم که در حال مطالعه سخنرانی‌های رهبران اتحاد جماهیر شوروی هستم. تقریباً این صحبت‌ها با متونی که مثلا برژنف در مراسم انقلاب اکتبر یا در مراسم دیگه میخوند و آماری میداد در مورد فولاد و آلومینیوم و سیمان و غیره، تقریبا به اون شباهت داره. ولی من فقط به یک نکته در این صحبت ها اشاره میکنم، از قول خبرگزاری فارس هم میگم، برای که نمیدونم که واقعا این درسته این حرف یا نه. از قول رئیس جمهور مینویسه که تولید نفتی ایران در دولت نهم به بیش از 3 برابر بالاترین مقدار تولید در دولت‌های قبل رسید و علی‌رغم تهدیدهای شدید در طول این 4 سال ما شاهد بیش از 66 میلیارد دلار سرمایه گذاری و 70 میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی هستیم. در این زمینه شنوندگان ما می توانند به سایت های اینترنتی، سایت سازمان اوپک و گزارش آخر صندوق بین‌المللی پول در مورد اقتصادهای خاورمیانه و آسیای مرکزی مراجعه بکنند. ارقام تولید نفتی ایران ذکر شده و ما می بینیم که از حدود 5 سال پیش 6 سال پیش به این طرف تولید نفت ایران از حول و حوش 4 میلیون بشکه در روز هیچ تجاوز نکرده و حتی بر اساس پیشبینی صندوق بین‌المللی پول به تدریج تولید نفت ایران کم هم خواهد شد. بنابراین اگر دیگر آمار ایران هم به این شباهت داشته باشه وای بر ما.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
آقای مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی و یکی از نامزدهای اصلاح طلبان، در گفتگوهای تلویزیونی و رادیوی خود دیدگاه‌های اقتصادیش را اینطور معرفی کرد:
من اولین کاری که میکنم احیای مدیریت و برنامه‌ریزی، تقویت این مراکزی که نظارت کنن و حضور جدی داشته باشن و نقش بسیار مهم اینا برامو داشتن. دومی که مسئله سهام نفت بود که 100 سال پیش ما نفت داشتیم، تا یه حرکت مبارکی شروع شد بیش از 50 سال پیش و نفت ملی شد، اما اون ملی که ما میخواستیم نشد که مردم سهیم باشن. پول سنگین و بی سابقه ای چند سال در اختیار این دولت محترم قرار گرفته، انشاءالله توضیح بدن که چه تغییری در جامعه ما به وجود آمده. تورم، بیکاری، گرانی، رکود، اینا هم چیزهایی هستن که مردم با همه وجود ملموسشونه. هیچ نیاز به نه نظرسنجی دارن، نه شاخصهای بانک مرکزی دارن که حق زندگیشون میبینن. دولت اینقدر در بخش خصوصی دخالت نکنه و محدودیت برای اونا قائل نشه. دولت باید بره تسهیلات برای اونا ایجاد کنه، دولت باید بره امنیت برای اونا ایجاد کنه، دولت باید پشتوانه بخش خصوصی باشه.
آقای رشیدی، تحلیل شما از وعده های اقتصادی آقای کروبی چی هست؟
ایشان معنی و مفهوم ملی کردن و عقیده بندی عوضی گرفتن. وقتی نفت در ایران ملی شد، مفهومش این بود که تولید و استخراج و بهره برداری و فروش در اختیار دولت که یه دولت ملی باشه قرار بگیره و حاصل درآمد نفت صرف سرمایه گذاری و احیای اقتصاد ایران بشه، که متاسفانه از همون سال 1334 مخارج جاری دولت روز به روز بیشتر مسلط شد بر درآمدهای نفتی، تا جایی که امروز بیش از 83% درآمد نفت در اختیار دولت قرار میگیره و اون مصرف میکنه. و چون این دولت از نظر ساختار جاری خود دولت هیچ کنترلی نداره و به دلایل مختلف این ساختار روز به روز بزرگتر میشه، درآمد نفت و همه درآمدهای دیگه داره صرف مخارج جاری میشه، کما اینکه در همین سال 1387 28% از بودجه عمرانی کاسته شده، صرف مخارج جاری شده و این مربوط است به ساختار سیاسی و ساختار قدرت در اقتصاد ایران که مسلط هستند بر درآمد دولت و بر بودجه و دولت همین چاره ای نداره. شما این بودجه 4 ساله رو نگاه کنید، تعداد واحدها و یا نهادها و ستادهایی که در مراکز قدرت خارج از تهران هستند، اینا سهم بودجه پیدا کردن و بودجه هایشون روز به روز هم بیشتر شده. این است که کاندیداها اگر صداقت دارن دقیقاً باید درباره ساختار بودجه و حذف این بودجه های زائد، حذف نهادهای زائد، کوچک کردن دولت و بودجه واقعی ریالی، ارزی و غیر و غیره برنامه بدن. و این سوالاتی هم که مثلا اتاق تهران و اتاق ایران مطرح کردن فقط به درد انشا و به درد تبادل نظر میخوره که آقا نظر شما در مورد فلان چیه. برعکس، عقد بنده بخش خصوصی و مردم ایران باید سوالات بسیار دقیق مطرح کنند و اون کاندیدایی که بهترین نظر رو بده میتونه مورد توجه مردم قرار بگیره.
آقای بهزادیان، بخش مهم سخنان آقای کروبی روی میدان دادن به بخش خصوصی و کنار کشیدن دولت هست و آقای رشیدی اشاره کردن به 25 پرسشی که بخش خصوصی از نامزدهای ریاست جمهوری کردن. نظر شما درباره گفته‌های آقای کروبی چی است؟ یعنی تا چه اندازه میتونه با ساختار موجود بخش خصوصی امکان پیدا کنه که در فعالیت‌های اقتصادی شرکت کنه؟
خصوصی سازی و فعالیت بخش خصوصی در دولت آقای احمدی نژاد بیشتر تبدیل مالکیت‌ها و شرکت‌های دولتی تحت نظارت بخش انتخابی کشور و حکومت به انتقال مالکیت اونها به بخش غیر انتخابی حکومت بوده است. یعنی شرکت هایی که تحت نظر دولت بوده و نمایندگان مجلس در فصل هشتم بودجه میتونستن به عملکرد اونها نظارت کنن، اینها رو دادن به بخشی از حکومت که در اختیار عده خاصی است، نهادها، بنیادها، نیروهای مسلح، تامین اجتماعی و امثال هم. این عرض شد که قطعا در فرمایش آقای کروبی اینجا متصوره که میگن که از تصدیگری باید جلوگیری کرد. شما شاهد این بودید که فعالترین بانک خصوصی ایجاد با اتهامات واهی جناب آقای احمدی نژاد عملا به ورشکستگی کشوندن و اون فعالیت‌هاش رو راکت کردن و اون بانک پارسیان بود و حتی یک کارمند رو بابت اون بعد معلوم نشد که این متخلف بوده و مخاطب حرفای آقای احمدی نژاد بوده. اتاق بازرگانی ضعیف‌ترین دوره خودش رو داره طی می‌کنه. کسانی که باید متولی بخش خصوصی باشند خودشون عملا برای حفظ کرسی دولت داده بهشون تلاش میکنن، به قول آقای دکتر رشیدی انشا نوشتن و حتی جرأت نکردن بگن آقای احمدی نژاد در دوره شما نرخ تورم شده است این، نوشتن با توجه به نرخ تورم سالهای 80 تا 87 که 30% بوده است. یعنی چی؟ یعنی در 80 تا 84 دولت قبلی هم این بوده، واقعا بوده، یا 80 و مثلا چاری که آقای احمدی نژاد آمده 30% بوده یا حالا 30%. یه جوری که نه سیخ به قول معروف سوزه نه کباب یه چیزی مطرح کردن. ما فراموش نکنیم که دور گذشته اتاق بازرگانی به عنوان متولی بخش خصوصی به طور رسمی از کاندیدایی که در بین همه کاندیداها وجود داشت و سابقه دفاع از منافع بخش خصوصی رو داشت دفاع کرد. در جلسه رسمی سراسری خودش گفت از فلان کاندیدا که از بخش خصوصی دفاع کرده ما دفاع میکنیم. ولی این دفعه این آقایون نه تنها این کار رو نکردن، نه تنها کاندیداهای ریاست جمهوری وقعی به دعوتشون نگذاشتن، به پاشون رو کسی به اتاق بازرگانی نذاشت پاسخ بگه، حتی در طرح سوالات هم اونجوری که آقای دکتر رشیدی فرمودن جرأت نکردن که سوالهای روشن و مشخصی رو مطرح کنند که کاندیدا جواب بده. اون نکته‌ای که در صحبت‌های آقای کروبی شاید باز بسیار حائز اهمیته، من می‌خوام با آقای دکتر رشیدی اینجا مخالفت کنم. حالا با هر عنوانی بگیم ملی کردن صنعت نفت، بگیم پخش سهام صنعت نفت، ما اگر دولت جمهوری اسلامی رو از منافع و از درآمد نفت محروم کنیم، این درآمد مستقیماً با هر فرمولی به دست ملت ایران برسه و دولت از محل مالیات هایی که از مردم میگیره اداره بشه، بزرگترین گام رو در توسعه سیاسی و دموکراسی این کشور برداشتیم. دولتی که پول دستشه و دم انتخابات رأی روستایی میخره، این دولت هیچ وقت گردن به دموکراسی نخواهد گذاشت.
آقای خاوند، نکته‌ای که آقای کروبی در برنامه اقتصادی خودشون مطرح میکنن مسئله انحلال سازمان مدیریتی که اول صحبت‌های مربوط به اقتصاد مطرح میکنن که مدیریت رو و این سازمان رو احیا میخواد بکنه. آیا باید به این نتیجه رسید که مسئله مدیریت اقتصادی در صورت پیروزی آقای کروبی وضع بهتری به خود خواهد گرفت؟
ببینین اون چیزی که طی 4 سال دوران زمامداری آقای احمدی نژاد بیش از همه جلب توجه میکرد در عرصه اقتصادی این بود که اصولا کسی نفهمید و ندانست که سیاست اقتصادی در ایران چی هست، کشتی اقتصاد ایران به کجا میره، چه برنامه‌ای داره، چی میخواد. آقای احمدی نژاد صحبتاش علیه امپریالیسم، علیه سرمایه‌داری، در حالی که هسته مرکزی طرفداران ایشون کسانی هستند که به جناح‌های خیلی خیلی سنتی بازار وابستند و واقعا دشواره که بگم مدیریت اقتصادی در ایران طی چند سال گذشته چه بوده. یکی از مسائلی که اتفاق افتاد و به شدت بخش بزرگی از محافل کارشناسی و دانشگاهی ایران رو تکون داد، انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود و طی چند روز اخیر هم اطرافیان ایشان گفتند که چون اصولا این سازمان رو آمریکایی‌ها پایگذاری کرده بودند، بالاخره اصولگرایان موفق شدند که اون رو مزمحل بکنند. ولی در مورد صحبت‌های آقای کروبی نکات بسیار مثبتی هست، هم در صحبت‌های آقای کروبی هم در صحبت‌های آقای موسوی، که با وجود صحبت‌های بدبینانه‌ای که ما می‌کنیم بعدم نیست یک نکته خوشبینانه رو بگیم، که تلاش این 30 سال گذشته در زمینه پخش اندیشه‌ها و افکار اقتصادی به ویژه در رابطه با اقتصاد آزاد بی‌ثمر هم نبوده و این مسائل پخش شده و خوشبختانه بخشی از دستگاه رهبری چهره‌های شاخص نظام جمهوری اسلامی به این مسائل رسیدن. در مورد نکته مربوط به نفت، این مسئله البته جناب بهزادیان فرمودن در مورد این قضیه و حرفشون هم من باهاش موافقم، که به هر حال نمیشه درآمدهای نفتی رو در اختیار دولت قرار داد و اداره اون رو به صورت متمرکز در اختیار دولت قرار داد، باید چاره‌ای برای این کار اندیشیده بشه. منتها به نظر من در حال حاضر این مسئله باید در سطح جدی ولی کارشناسی و دانشگاهی باقی بمونه و تبدیل به یک شعار انتخاباتی نشه، چون مسئله بسیار بسیار مهمه، حیاتیه.
به نظر شما در یکی دو جمله این خودش مثبت نیست که بعد از تقریبا 3 دهه نامزدهای ریاست جمهوری مجبور میشن برنامه اقتصادی، حالا هر چقدر هم ناقص، ارائه بدن به مردم؟ آقای رشیدی؟
بله این یه چیز مثبته، ولی آقا 30 سال ما عمرمون تلف شده، نتیجهش هم معلومه، حاصل کار این آدم ها هم همینیست که هست. حالا اگر اینا بیان حرفای تازی هم بزنن، من نمیدونم چقدر ما بسی وقت داشته باشیم که بتونیم تازه ببینیم آیا اینا درست گفتن یا غلط گفتن.
آقای بهزادیان شما چی؟
مجددن علارغم ارادتی که با آقای دکتر رشیدی دارم با فرمایشون موافق نیستم. راه دموکراسی راه آهسته است و اتفاقا در دیکتاتوری است که تصمیمات آنی و لحظه گرفته میشه. فراموش نکنیم که دوره رنسانس در اروپا چند صد سال طول کشید، ما در حد 30 سال حتما تحمل داریم. انتخابات این بار میشود اسمش رو انتخابات مطالبه محور گذاشت، خوشبختانه مطالبات زنان، مطالبات قومیت ها، مطالبات اقلیت های مذهبی و مطالبات بخش های اقتصادی.
آقای خاوند،
فکر میکنم که این تحول مبارکیه. پخش افکار و اندیشه های اقتصادی به خصوص با استفاده از این فرصت انتخاباتی در جامعه نتایج مثبتی میده، ضمن اینکه به سهم خودم منم ابراز نگرانی و ناراحتی میکنم از اینکه چرا این مسائل باید مدت زیادی مطرح بشه بدون اینکه به یک نتایج عملی ملموس برسه.
خب به پایان مجله این هفته رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه آقایان محمد رضا بهزادیان، علی رشیدی و فریدون خاوند، و با سپاس از شما که ما را در این مجله همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
روزنگار انتخابات 1388
هم آزادتر است هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
حضرت راد میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خود است.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرخراش
هفت شب در مجله شامگاهی، در مجله نیمه شب و 8 صبح در مجله بامدادی.
بله همراهان گرامی، در کنار روزنگار انتخابات 1388 رادیو فردا برنامه‌های ویژه دیگری هم در دست داره با نام انتخابات 1388 زیر ذره بین. این برنامه از روز جمعه 8 هر شب پخش خواهد شد و تکرار آن ساعت 9:30 همون شب پخش خواهد شد. شما میتونید مشروع اخبار و گزارش‌ها رو در وبسایت ما radiofarda.com ببینید و بخونید. اگه هم در ایران هستید و با فیلترینگ روبرو شدید، بزرگپور.com تازه ترین فیلتر شکن ماست. بزرگپور.com که با 2 در پایان نوشته میشه. بزرگپور.com. شما هم چنین میتونید نظراتتون رو در مورد برنامه های رادیو فردا یا سایر مسائل به ما SMS کنید. 0042-06-03-87-41-50 یا میتونید پیامتون رو پیامگیر رادیو فردا بذارید. 0042-02-21-12-41-13. رادیو فردا برخواهد گشت 45-30 دقیقه آینده 2 بعد از ظهر تهران با آخرین خبرها و تازه‌ترین گزارش‌ها.